أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، شهداء عزیزمون، شهید عزیز محفل، شهید ایرج صفاری و بانیان محفل امشب مرحومین علیرضا محمدزاده و مرحومه ابوالزاده، ان شاء الله ارواح همه این عزیزان با سید و سالار شهیدان محشور بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گریه جوشش چشمه فطرت هست در درون انسان. انسانی که اهل گریه هست معلوم میشه که هنوز نشانه های انسانیت در وجودش هست و ظرفیت انسانیت در وجودش زنده است. روی این آدم به خاطر داشتن عشق میشود حساب کرد که بتواند ویژگی های انسانی خودش رو فعال کنه. اگر کسی اهل عشق نباشه، قلبش مثل سنگ سخت میشه، عواطف در وجودش از بین میره. عشق نشانه محبت هست. هرچقدر بیشتر و زودتر آدم اهل گریه باشه، نشانه رقت قلب بیشتره. البته ما نمیخوایم در مورد گریه مفصل صحبت کنیم چون وقت و مجالشو نداریم. این صوت هم اگر درست کنید ممنون میشم، صدا خیلی میپیچه. ما بحثمون در مورد ادب عاشقی است، ادب حضور در محافل و مجالس و اینکه چطور این ادب رو رعایت بکنیم. هر جلسه نکاتی رو عرض کردیم، امشب هم یه اشاره‌ای به بحث گریه می‌خوایم بکنیم. چرا انقدر گریه و حرف از گریه زدن و انقدر گریه کردن و اساساً چرا فرهنگ گریستن بین ما بیشتر از مثلا شاید شادی کردن باشه؟ برای اینکه این گریه کردن اصلا منافاتی با اون شادی نداره. این گریه کردن غمها رو از وجود انسان دفع میکنه. این گریه باعث میشه که شادی و نشاط درونی پیدا بکنه آدم. اصلا این گریه جنسش با بقیه گریه های دنیایی فرق میکنه، اصلا منافاتی نداره که بخوایم در مقابل شادی قرارش بدیم. خودش این نشاطه. روایت داره وقتی میرید زیارت امام حسین، وقتی که از زیارت بیرون میاید نشاط درونی دارید. تازه اونایی که میان روزه و اهل گریه های شدیدن بعد از مجلس باید خودشونو کنترل کنن که یه وقت خدا نکرده با خنده های زیادی و شادی زیادی وقتی لطمه نزنن به اون حال خوش خودشون. این رو اونایی که اهلشن تجربه کردن. پس اصلا بین این گریه و اون شادی ها تضاد و تعارضی نیست. حالا ما میخواییم عرض بکنیم که واقعا این گریه درمان همه دردهاست، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. اینو یادتون نره، این شعر اصلش اینه، بعضی ها اومدن خرابش کردن گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست. گاهی توی تلویزیون میخوان در مورد شادی حرف بزنن، نمیدونن چی بگن، میان ادبیاتو خراب میکنن، معارف رو خراب میکنن. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. خب این گریه یک آثار فردی داره، یک آثار اجتماعی داره. اولا یه چند نوع گریه رو من تقسیم بندیشو بگم. یکی گریه بر احوالات خود آدمه، اینو تو معارف و روایات داریم، بشینیم بر حال خودمون گریه کنیم. گریه بر بدحالیمون، بر عقب افتادگی های معنویمون، گریه بر قیامت، گریه بر تنهایی روز جزا در قبر و همه اینایی که گریه داره و ما ازش غافلیم و هی هم میگن این فکرها رو نکن دلت میگیره. اتفاقا خیلی این نوع گریه اثرگذار هست و وسعت وجودی به آدم میده، سعی صدر به آدم میده. گریه بر احوالات خود، آدمی که حواسش به خودش نیست که چه کار است، آخر شب یه محاسبه نمی کنه، یه بغضی نمی کنه بر اشتباهات و خطاهای خودش، یا گهگاه نمیشینه بر احوالات خودش گریه کنه، یه دعا کمیل نمیشینه بخونه که توی دعا کمیل همش گریه بر احوال خوده، یه زن خودش رو بررسی کنه، چک کنه روح خودش رو، این چقدر مریضه، چقدر سالمه. این گریه رو ما نیاز داریم. یکی هم گریه بر دیگرانه، بر مظلومیت مظلومین. آدم اگه حیات معنوی داشته باشه، حیات روحی داشته باشه، که نمیتونه نسبت به مظلومان عالم بیخیال باشه. بالاخره گاهی هم حالا کاری هم از دستت بر اومد، یه کاری کردی، امیرالمومنین علیه السلام به یتیما رسیدگی میکرد ولی بعد بغض میکرد گریه میکرد، یا همونجا مینشست گریه میکرد بعد کار این یتیم را مینداخت. این گریه گویا باید باشه. این نشانه سلامت عمل شماست، نشانه سلامت رفتار شماست. شما وقتی در اون لحظه عشق میریزی و خدمت میکنی، معلوم میشه که شما خالصانه داری خدمت میکنی، برای خودت نیست داری خدمت میکنی. مردم مظلوم یمن، بحرین، اقصانقاط عالم اسلام و غیر اسلام رو آدم وقتی میشنوه چه ظلم هایی در حق اونها میشه، متأثر نباید بشه؟ گریه بر دیگران. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خلخال از پای یه زن یهودیه بردن، هیچ کس هم کاری نکرده، دشمن هم زخمی بر نداشته، رفتن. اگر کسی دق کنه از این غم جا داره. امیرالمومنین گریه که هیچی، میفهمد دق کنه. بعد تا جایی که در روایت میفرماید که گریه بر دوستان ما گریه بر ماست، گریه بر احوالات مؤمنین، دوستان اهل بیت، بر مظلومیتشون، بر غمهاشون. و کسی که درگیره با دغدغه‌ها و ناراحتی‌های دیگران هست و اشک بر اونها میریزه، اینقدر وسعت وجودی پیدا میکنه که دیگه این غمهای خودش اذیتش نمیکنه. اینا رو باید فهمید، باید چشید. و بعد گریه بر اهل بیت علیهم السلام که دیگه افضل گریه است. گریه فراق داریم، تأثیرات این گریه در درون ما. گریه فراق، بشینیم بر فراق امام زمان گریه کنیم، این لازمه برای ما. ما چجوری میخوایم توجه خودمون رو به عزیز عالم نشون بدیم اگه گریه نکنیم؟ چه کار میخوایم بکنیم؟ کمترین کار گریه است، کمترین کار نشانه ارتباط قلبی گریه است. این که گاهی از فراغ کربلا بغض میکنیم، گریه میکنیم، این که گاهی مثلا نگاهمون به مسجدی میفته، به یه روزه‌ای برپا شده، به مجالس و محافل سید و شهدا بغضی میکنیم و عشق میریزیم، اینا همون گریه فراقه یا گریه شوقه که حالا عرض میکنم. این که یه مدت مجالس رو نمیتونستن یه عده برن، دلشون گرفته بود، این آهی که میکشیدن اینا ارزش داشت، اینا در سلوک معنوی تأثیر داره. ما تو منازلی که داریم میریم برسیم به خدای متعال، فراغ مقدسات، فراغ معنویات، فراغ انسانهای خوب، فراغ فرصتهای معنوی رو اگر نسبت بهش حساس باشیم، توجه کنیم، عشق بریزیم، بغض کنیم، آه بکشیم، در سیر و سلوک معنوی ما تأثیر داره. فکر نکنیم یه چیز علکیه. مثلا فرق بین آدمی که آه میکشه با آدمی که آه نمیکشه، گریه شوق، گریه بر فضائل اهل بیت، فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو میشنوی، عشق از چشمات جاری میشه. این نشانه سلامت وجودی توست. شوق زیارت، عشق در چشمانش جمع میشه، عشق میریزه، نگاهش به حرم میفته، عشق میریزه. اینا گریه شوقه. ما این طعم از گریه رو باید بچشیم، اینا سازنده است. کسایی که اینا رو نمیچشن، از این لذت ها بی‌بهرن، نمیتونن درک کنند و فهم کنند معارف رو به معنای واقعی. شوق برپایی یک محفلی که به نام اهل بیته، شوق برپایی محفل قرآن، شوق نسبت به معنویات و مقدسات، اینم یه گریه است. یه گریه دیگه گریه تعلم و همدردی است. در مصائب، در مصائب دوستان اهل بیت و مؤمنین، در مصائب خود اهل بیت، و افضل گریه ها گریه بر امام حسین علیه السلام هست. افضل بکا گریه بر امام حسین. اینجا من یه نکته دیگه تتمه این قصه عرض بکنم، که آدم گریه خودش رو باید ارزش بده. و گریه بر سید الشهدا که در بیانات حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه هم هست، ایشان می‌فرمان که چه بسا این گریه افضل بر نماز شبه. گریه بر امام حسین افضل بر نماز شبه. حالا یعنی چی؟ این طول و تفسیر داره، ولی اجمالا این که شما ممکنه نماز شب، یه عمل عبادیه، بیدار میشی نماز شب میخونی، ممکنه یه لحظه یه چیزی هم تو ذهنت بیاد، اون لحظه‌ای که داری نماز میخونی یه غروری هم تو رو بگیره، یا مثلا نماز شب رو هی داری برای خودت میخونی، هی داری زنگ خودت رو به سینه میزنی تو نماز، خوبه، برای گناهان خودت داری استغفار میکنی، یه مرتبه است از بکا، داری گریه هم خدا من ببخش، ولی تهش برای خودته، خوبم هست، اینم یه مرتبه است. ولی گریه بر سید الشهدا وقتی اتفاق میفته دیگه اصلا خودی این وسط وجود نداره، شما از خودت اومدی بیرون، داری برای امام حسین گریه میکنی، دیگه غمای خودت هم نمیبینی. این نظام گریه بر امام حسین از این جهت افضله. آثار فردی و اجتماعی این گریه چی هست؟ شما وقتی که گریه میکنی برای امام حسین، اتفاقاتی میفته در این گریه کردن. یکی این که گریه شهید مطهری میفرماید گریه بر شهید موافقت با روح حماسی شهیده. گریه بر شهید با گریه بر مرده فرق میکنه. گریه بر مرده گریه فراغه، گریه بر شهید علی رغم گریه فراغ گریه شوقم هست.
شوق به یک مقام بلند و رفیعی که این بهش نائل شد. گریه غبتم هست، غبت خوردن با حال این مقام. گریه بر امام حسین که مجمع همه فضائل هست، رفقا گریه بر فضائله، یعنی شما یه فضائلی تو وجودت هست، یه معنویاتی تو وجودت هست، با بکای بر سید الشهدا، گریه بر سید الشهدا، هی داری این بذرها رو آبیاری میکنی. گریه بر امام حسین یعنی گریه بر طلب ایثار، خدایا منم ایثارگر کن مثل حسین. گریه بر امام حسین یعنی خدایا به منم یک همچین شجاعتی بده مثل امام حسین، به منم یه همچین معرفتی بده. شما داری بر چنین عارفی گریه میکنی. همه صفات امام حسین رو ببین، گریه بر امام حسین گریه بر مجموع این ویژگی های امام حسینه و اینها گرایش ایجاد میکنه در شما، میل به این فضائل ایجاد میکنه در شما. اگر عشق بریزی بر امام حسین، خاصیت این عشق بر امام حسین ایناست. گریه بر امام حسین آدم رو از گریه های سطحی خودخواهانه نجات میده. خودخواهانه هم الزاماً کلمه مثلا بدی نیست. وقتی میگم خودخواهانه، بالاخره ما یه خودی داریم که بعد این خودمون رو مراقبت بکنیم. میخوام اینجوری عرض بکنم در رابطه با این گریه. ببینید، ما یه وقت گریه میکنیم بر احوالات خودمون، این خوبه، یه مرحله از گریه بر برای خداست. یه گریه میکنیم بر احوالات مؤمنین، اونم خوبه، یکم از خودمون اومدیم بیرون، رفتیم سراغ دیگران، به خاطر مصائب اونام داریم غصه میخوریم، این یه مرحله سلوکی بالاتره، غصه دیگران رو خوردن. یه مرحله از این بالاتر گریه بر اهل بیت و امام حسینه که دیگه خالص 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 بر همه خوبی هاست، اشک ریختن شوق همه خوبی ها، بر فراق همه خوبی هایی که از دست دادیم و هیچ منافاتی علاته با هم نداره. ولی کسی که به مراتب بالاش نرسیده، چیزایی رو بهش نرسیده. گریه بر خود خوبه، گریه بر دیگران هم خوبه، باید باشه، و گریه بر اهل بیت هم باید باشه. ولی کسی که فقط بر خودش گریه میکنه و بر مؤمن گریه نمیکنه، یه فضایی و معرفتی رو از دست داده. اونی که بر اون دوتا گریه میکنه، گریه بر اهل بیت نمیکنه، باز یه چیزای دیگه ای از دست داده و اساسا اینها با هم منافاتی هم نداره و کسی که بهش برسه بین اینها یک ارتباط شیرین میبینه. اونجا دیگه خودش خود خودخواهانش نیست. گریه بر مؤمنین هم عین گریه بر امام حسین میشه. بگذاریم از این نکات. کسی اهل گریه بر امام حسین بشه، از گریه های سطحی نجات پیدا میکنه. درسته گفتن شما این کنت باکیان لشیئن فبک للحسین، امام رضا علیه السلام فرمودن اگه خواستی بر چیزی گریه کنی، بر امام حسین گریه کن، خواستن نجاتمون بدن از گریه های خودخواهانه. یعنی این که شما الان یه مصیبت عزیزی از دست دادی، خیلی خوب، میخوای بر عزیزت گریه کنی، بایدم گریه کنی، چرا اشک تو خرج یک چیز معمولی میکنی؟ همونجا اشک تو خرج امام حسین کن. بچه تو از دست دادی، بر بچه های امام حسین گریه کن، ارزش افزوده بده به اشکت. تو که میخوای گریه کنی، گریه کن، گریه تو ارزش بده. وقت میدونی چه اتفاقی میفته؟ یه هر مسئله‌ای برات پیش میاد میخوای بغض کنی، بگرد پیدا کن غم اهل بیتشو پیدا کن، غم امام حسینشو پیدا کن، یه گریز بزن به اون غم، اشک تو فوری بر اون غم بریز، اون اشک مندگار میشه، اون اشک سازنده میشه. انقدر این عشق مهمه که گاهی نقل میکنن از یکی از علما، حالا خاطرم نیست کدوم یکی از بزرگواران بودن، میفرمودن که اگر کسی هفته یک بار بر امام حسین گریه نکنه جنایتکار میشه،
جنایتکار میشه. جنایت کردن که به آدم کشتن نیست که، اولیش خودکشیه، خودکشی. ظلمت نفسی، جنایت کردن در حق خود، این اولیشه.
و بعد کارش برسه به دیگران، به این کسی که قساوت قلب نسبت به امام حسین پیدا بکنه، خود امام حسین هم میکشه. آقای قاضی رضوان الله علیه میفرمان حداقل هفته یه جلسه روزه داشته باشید، هفته نگذره بر شما روزه نخونید. یه هفته شد دیدی روزه نشد، گیرت نیمد، دو سه نفر خانواده بشینید یه روزه، یه عشقی برای امام حسین، تنها بودی تو بیابون یه نواری بذار، یه روزه گوش بده، خودت یه دو بیت شعر بخون، گریه کن، نذار بر تو بگذره. حالا اون که صبح و شام کسی بتونه گریه بکنه، یا هر روز یه عشقی برای امام حسین بریزه، یا سلامی به امام حسین بده، که نورون علی نوره. آثار اجتماعی عشق، وقتی که آدم، اجازه بدید یه بار دیگه اینو تعبیر رو بگم که جا بیفته، وقتی آدم عشق میریزه، مخصوصاً عشق برای امام حسین، رقت قلب پیدا میکنه و محبت به مردم. فایده این روزه ها چیه؟ فایده این جلسه ها و گریه ها، آدم ها رقت قلب پیدا میکنن. آدمی که رقت قلب داشت مهربون میشه، رحما و بینهم، یه آیه قرآن اینجا عمل میشه. هر کس با امام حسینه، که قرآن میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شما اینجا بگو ابو عبدالله الحسین، بگو امام صادق، بگو امام زمان، مستاق تام و تمامش آقا رسول الله صلی الله علیه و امام حسین، هر کی با امام حسینه، هر کی اهل عشق برای امام حسینه، هر کی اهل معرفت امام حسینه، اشدا علن کفار میشه رحما و بینهم، قلبش رقیق میشه نسبت به مؤمنین و انسانهای عالم، انسانهای غیر معاند. از طرف دیگه غلظت قلب پیدا میکنه نسبت به دشمنان. یعنی کسی که تو روضه امام حسین اهل عشق، اگر با معرفت و با شناخت عشق بریزه، بعضی مدتی تولا و تبراش قوی میشه. خیلی مسئله مهمیه. بعد چه اتفاقی میفته؟ میبینی که این همه خیرات، این همه خدمات اجتماعی، این همه رسیدگی به فقرا، این همه اینا از دل همین هیئت ها و هیئتیا در میاد. امام حسینی ها همیان به شونه میگیرن، میبرن، میرسونن. دقت میکنی؟ از اون طرف امام حسینی ها پای کار مبارزه با دشمنان اسلام هستند. آثار اجتماعی عجیبی داره گریه بر امام حسین. امام میفرمان 15 خرداد رو همین دسته ها و همین عزاداری ها به وجود آورد. امام فرمودن محرم و سفر اسلام رو زنده نگه داشت. امام فرمودن این گریه ها امام حسین رو زنده نگه داشته. جالبه، دقت کردید به این جمله؟ امام حسین رو چی نگه داشته؟ این گریه ها. اگه گریه نشه بر امام حسین، فراموش میشه امام حسین. درسته امام حسین محتاج گریه من و شما نیست. ما اگر اهل بکای بر امام حسین نباشیم، خدا قومی رو برمیانگیزه گریه کنن بر امام حسین، امام حسین نمیمیره هیچ وقت، ما میمیریم. یه جای دیگه امام حسین زنده میشه، اینجا میمیره اگه کسی گریه بر امام حسین نکنه، اون جمعیت میمیره. ولی ظرفیت گریه بر امام حسین اینه. حضرت امام میفرمودن این مجالس روزه 1400 سال ما رو حفظ کرده. فرمودن ما با این گریه ها سیل جاری میکنیم و خرد میکنیم صدهایی که در مقابل اسلام ایستاده است. امام تونست با عاشورا و محرم شاه رو سرنگون کنه. امام تونست با عاشورا و محرم 8 سال جنگ رو اداره کنه، در حالی که ما محاصره بودیم، به ما سلاح نمی رسوندن، مظلومترین ملت عالم با کمترین سلاح پیروز شدیم. یه وجب خاکمون رو بعد از 8 سال به دشمن ندادیم.
این با همون روزه ها و شب عملیات ها، دعای کمیل و توسل خوندن ها و گریه کردن هایی که تصاویرش رو دیدید و اونایی که بودید دیدید، این آثار اجتماعی گریه بر امام حسین. یه صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد. یه آدابی داره آقا سوختن در مجلس امام حسین، پای منبر نشستن یه آدابی داره. اون آداب اگه کسی رعایت نکنه، توی این سلوک معنوی، توی این طی طریق استفاده کافی نمیبره. شما ببینید سر کلاس درس که میری یک قوانینی داره، یه آدابی داره، اونا رو رعایت نکنی ضرر میکنی، بی انضباط تلقی میشی. اینجوریه. هیئت آدابی داره، پای منبر نشستن آدابی داره، اینا رو باید رعایت کرد. اینجا محل نوره، بی وضو نباید اومد. همونطور که به قرآن نمیتونی بی وضو دست بزنی، روحت میخواد بیاد توی هیئت، میخواد بیاد با امام حسین ارتباط بگیره، این وضو طهارتی که به تو میده، طهارت ظاهری که به تو میده، یک نورانیت باطنی هم به تو میده، ارتباطت با امام حسین راحت تر میشه. بی وضو بیای اون نورانیت رو نداری، اون ارتباط رو نمیبری. خلوص نیت، وقتی شما نماز میخوای بخونی چجوری نماز میخونی؟ میگی قربتن الالله، تو زیارت عاشورا میگی اتقرب الالله، تا میرسی به امام حسین الیکه و الیکه و من میخوام به تو نزدیک بشم. این تقربه با خلوص نیت اتفاق میفته. دقت میکنی؟ این تقربه با خلوص نیت اتفاق. خلوص نیت یعنی این که شما برای غیر امام حسین نیایی. خیلی عوامل باعث میشه آدم بیاد، رفیقاشو میخواد ببینه، کیفی که احیانا تو عزاداری میکنه یا تو مجلس میبره، یا خیلی چیزای خوب که اینا چیزای بدی هم نیست، چیزای خوبه. آدم میاد مؤمنین رو میبینه، اصلا گفتن بیاد همدیگه رو ببینید. ولی یه چیزی هست که خالص و مغز ماجراست، اونا اگه داشته باشی همه اونای دیگه هم اصلا زیلش اتفاق میفتن. شما اونو داشته باشی هم همه رو میبینی، هم لذت رو میبری، هم سطحش خیلی بالاتر. اونو نداشته باشی اونای دیگه اتفاق میفته، یه چیزی کم داری، اونم خلوص اصل قصه رو برای امام حسین بیایی. بقیه خوبن، میریم میبینیم ایشالله. این مثال من همیشه میزنم توی صحبت هم، بازم یه کارایی داره. میگن که یکی از اصحاب امام صادق خونه ساخته بود، اتاق ساخته بود، یه نورگیری گذاشته بود و اینا. حضرت پرسیدن که این پنجره باز کردی برای چی باز کردی؟ گفت آقا میخوام که هوا بیاد، نور بیاد. حضرت فرمودن شماها نباید اینا رو بگید. آقا چی بگیم پس؟ فرمود بگو من امامم میخواد از این ور رد بشه، یه بار نگاه میفته بهش، صدای اذان بیاد مثلا بهتر بشنوم. دلایل معنوی براش پیدا کن. هوا که میاد، نورم که میاد، چه بخوای چه نخوای میاد. تو چرا انگیزه هاتو پایین میگیری؟ هیئت میای برای امام حسین. مرحوم دولابی خدا رحمتش کنه میگفت که میخوای ریا کنی سینه بزنی اینا، برای امام حسین ریا کن. چرا بقیه ریا میکنی؟ بگو آقا تو ببین، من میخوام تو ببینی. بقیه کیان؟ نیت رو خالص کن. این در سلوک معنوی آدم اثر میگذاره. نکته بعد، قرآن میگه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. گوش و چشم و همه اعضا و جوارح تو در نظر بگی، انسان نسبت به همه اینا مسئوله. اینایی که اسم برد، چشم و گوش و دهان و عرض به حضور، اینا میدونید محل ورودی به روح انسانه. حرف میزنی رو روحت اثر میذاره، میشنوی رو روحت اثر میذاره، میبینی رو روحت اثر میذاره. میفهمن این مبادی رو نسبت بهش مسئولی. شما چشمتو کنترل نکن، چشمت آلوده میشه. چشمت که آلوده شد، دریافتهای معنویت میاد پایین. گوش آلوده میشه، دریافتهای معنویت از طریق گوش میاد پایین. زبان دریافتهای دیگه نمیتونی ذکر بگی، ذکرم میگی دیگه اثر نداره. جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات. اینه دیو چو بیرون رود فرشته در آید. حواست به این مبادی ورودی باشه، اینا رو خرابش نکن. کلن باید آدم حواسش باشه، غیر از این که وقتی داره میاد هیئت بیشتر حواسش باشه، انگار داره میده حرم امام حسین. ذکر بگو، حواست باشه، چشم دنبال کار خودت باشه، خرابش نکن. داری میای تو هیئت، استغفار کن. اینا نورانیت جلسه رو میبره بالا، نورانیت خودت رو میبره بالا. میفرمان که تو مجالس سوء نرو بشین، جاهای بد، جلسات بد نرو بشین. پایی که جاهایی که گناه بره، بعد کم کم اجازه نمیدن این پا تو این مجالس بیاد، توفیق اومدنش کم میشه. تو دعای عرفه هم میخونی، یه جای امام حسین میفرماد چی؟ خدا من چجوری بیام به سمتت؟ اب سمعی، ام به بصری، ام به رجلی، ام به یدی، الیسا کلها نعموک و به کلها عصیتوک. حالا اینا نعمتهای تو نبود، من با همش اسیان کردم، من چجوری حالا بیام؟ دریافت های آدم رو میاره پایین و گاهی اصلا از آدم سلب توفیق میگه پام نمیچرخه آقا بیام. بیدم میگه چرا نمیام؟ میگه سلب توفیق شده. باریکلا، میدونی چرا پات نمیچرخه؟ میدونی چرا از چشمت اشک نمیاد؟ میدونی چرا یا حسین میشنوی نمیمیری؟ چرا روزای سنگین برات میخونن تورید نمیشه؟ نشست و برخاست با اهل فسق و فجور، آدم رو در مدار لعن خدا و ملائکش قرار میده. امام رضا علیه السلام در یه روایتی میفرمان که اگر رفتی نشستی با اهل شراب، اون کسی که اهل شرابه، مجلس شراب، نه که جمع شدن شراب میخورن، یه شراب خوری هم نشسته باشه یه جا دورش، یه دو آدم جمع شده باشن، تو هم بری بشینی اونجا همینجوری، تو دایره لعن قرار میگیری، ظلمت این آدم تو رو میگیره. با اهل فسق و فجور که علنا گناه میکنند و اینا نباید نشست و برخاست بکنی، توفیقاتت کاهش پیدا میکنه، الا اینکه تکلیفی برای جذب داشته باشی و بتونی و وظیفت باشه که اون حکایتش یه جوری دیگه است، اون بعد اونو جذب کنی، نه اینکه تو جذب اون بشی، اون یه بحث دیگه است، اونم کار هر کسی نیست. فرمود از همراه بد بپرهیز، دنبال از خود بهتر باش، نورانی تر از خودت پیدا کن، یه رفیق همهیتی پیدا کن که از تو نورانی تره، باش بیا هیئت برو، این اسباب نورانیت تو رو فراهم میکنه. یا آدمی که وقتی میخوای یه خطایی بکنی بهت تذکر بده که حواست باشه رفیق، غیبت کردی، خودتو گیر یه همچین آدمایی بنداز که بسازنت، خودت هم مراقب باش. یه آدابی مال مستمعین هست تو مجلس که فرمودن، اینا رو من حالا مجموع این مطالب رو از کتاب کبریت احمر که در آداب منبر و مستمعین مجالس هست و اینها، یه بخشم از همین کتاب ادب عاشقی و از این مطالب از اطراف علما و بزرگان جمع جور کردم، سریع هم دارم عرض میکنم. تو مجلس روزه میخوای بیای، سخنرانی میخوای بیای، میفهمد اول جلسه حاضر باش، از سابقون، از سابقون، اولاکل مقربون. یه آثاری داره این سبقت در خیل، سار او الی مغفرت من ربکم فاستبقوا الخیرات. این یک
تو سلوک معنوی تو یه اثری داره. حواست به این مسئله باشه. اهل موعظه شنیدن باش، گوشت برای شنیدن موعظه باز باشه. بدت نیاد از موعظه، چه رو منبر واعظی بگه، چه رفیقت بگه، چه یه آدمی که بهت انتقاد داره مثلا بگه، چه یه بچه‌ای بیاد دفعه یه چیزی بهت بگه که فکر کن ببین عجب اگه اهل موعظه باشیم چه حرفی زد. و گاهی وقتا یه نوشته روی دیوار یا عقب یه ماشین موعظه است. مهم اینه که تو اهل موعظه باشی، وگرنه امام حسین هم موعظه بکنه به گوش آدمی که اهل موعظه نیست نمیره. اهل موعظه باش. توی کلاس درس میفرمان قبل از استاد حاضر باشید. امام جماعت قبل از امام جماعت حاضر باشید. این آدابشه. اینا تو اون سلوک معنوی اثر داره. هیئت قبل از حاضر شدن واعظ یا سخنران هر جا میرید سعی بکنید میرید قبلش برید یه جای اول منبر برسید یا اول جلسه قرآن برسید. اینا همش نورانیت خودشو داره. صف اول بشینید. اونهایی که صف اول میشینن مقربترن. اونهایی که نماز جماعت چجوریه؟ اونهایی که نماز جماعت میفرماید مؤمنین اگه میدونستن ثواب صف جماعت رو شمشیر میکشیدن برای صف اول جماعت. ماها عادتمون عقب نشستنه. مثلا میگیم در حالی که به ما توصیه کردن که شما تو مجالس و محافل اول بشینید، جلو بشینید، توی سایر مجالس اگه میرید هر جا جا بود بشینید، زودتر بیاد جا بگیر. این آثاری داره در معنویت تو، در دریافت‌های معنوی تو و ادب محفل رونق معنویات و خیلی مطالب دیگه. جای خالی رو می‌فرماید جای تو مجلس دیدی جای خالی هست، اون جای خالی رو پر کن. این نفست رو از اینجا بلند کن بشون اونجا. خیلی از کار آدم خوشش نمیاد. میدونید که بنای خدا بر اینه که آدم مخالفت با هوای نفس کنه سر هر چیزی، سر هر چیزی. ببین نفست چی خوشش میاد همون خلافش انجام بده. صفوف فرمودن به هم پیوسته باشه، بنیان مرسوس باشه. حالا به اقتضای کرونا نشده اینجوری، ولی آدابش اینه. این اتصال اثر میگذاره رفقا توی معنویات. رفت آمد در مقابل محفل نباشه، جایی که سخنرانی انجام میشه، روزه انجام میشه، این رفت آمدها آسیب میزنه. میرن میان، بعضی مجالس اینجوری همه دارن میرن میان، سر و صدا و یه جوری وضعیت، حواس همه پرت، حق و ناس ایجاد میکنه. مردم اومدن استفاده بکنن، حواس مردم رو پرت میکنی، طرف از یه مطلبی الان اگه اینو فهمیده بود دنیا و آخرت زیر و رو شده بود، همین یه دونه رو تو نذاشتی بفهمه. چه میدونی چه اتفاقی داره میفته؟ آداب رو رعایت کن. بچه هایی که توی مجالس هستن، تو محافل میان، بچه ها رو تو محافل و مجالس باید آورد، نباید بچه ها رو اذیت کرد. حالا خیلی جاها مثل خودمون فضایی که رسم بوده بچه‌ها یه جایی داشته باشن و اینها، پدر مادرها بچه‌هاشون رو بیارن توی هیئت‌ها، توی مجالس، ولی مراقبت کنن بچه رو ول نکنن که مجلس رو به هم بریزه، بچه‌شون هم اذیت نکنن. سعی بکنن ادب حضور در محفل رو با محبت به بچه‌هاشون یاد بدن، اشکالی نداره. حرف از آداب سوختن هست در هیئت. سکوت آقا، سکوت یه بابیه در سیر و سلوک. فرمود پیغمبر صلوات الله علیه که اصلا علم رو اگه میخوای یاد بگیری ساکت باش، چرا حرف میزنی؟ لذا شیطون در یک همچین مجالسی حمله میکنه به کسانی که تو این محافل و مجالسن، چون حرفای ناب زده میشه، میبینی همه دارن حرف میزنن، خیلی از مجالس اینجوریه دیگه. شما وقتی میرید تو مردم مجالسی که دارن میخورن، حرف میزنن، تلفن جواب میدن، اضافه گوشه مجلس بلند بلند جوری میکنن حرف زدن، اضافه میان تو مجلس سلام میکنن، اصلا یک وضعیه. آداب مجلس رو باید رعایت کرد. سکوت، بنشین بشنو. چرا حرف میزنی تو؟ همه عمرت داری حرف میزنی، یه ساعت هم بشین گوش بده. سوال کردن مل علم، فرمود الانصاف، یعنی سکوت. انصاف یعنی سکوت. اینجا در روایت میفرماید یعنی سکوت. علم چیه؟ سکوت، گوش دادن. فرمود دوباره سوال کرد مل علم، فرمود حفظ کردن، به خاطر سپردن. بعد دوباره سوال کرد، ببخشید، سوال کرد مل علم، فرمود الانصاف یعنی سکوت، سکوت کنید تا چیز یاد بگیرید. دوباره سوال کرد مل علم، فرمود یعنی گوش دادن. ساکت شدی گوشم بده. اذا قرأ القرآن فستم او له، تمام شد؟ نه. و انصتو، گوش بدید و ساکت باشید. چون ممکن آدم گوش بده حرفم بزنه. خدا محکم کاری کرده، میفهمم گوش بده حرفم نزن. بعد دوباره سوال کرد مل علم، علم چیه؟ فرمود نشرهو، نشر بده. یاد گرفتی؟ زنگ بزن. این همه پیام میدیم و اونور یه پیام میدیم، راستی امشب اینو شنیدیم، راستی امشب این معرفت رو یاد گرفتیم. به دیگران بگو، رفتی خونه به اهل خونه بگو، به رفیقات بگو، به اشتراک بگذار. به اصطلاح امروزی ها زکات العلم نشرو، وقتی نشرش بدی خدا بیشترش میکنه، هی توفیقات دریافتید بیشتر میشه. بعضی جاها توصیه فرمودن بنویسید، قلم کاغذ داشته باشید بنویسید، از دستتون میره. هر چیز رو حفظ کنی فرمود فرار میکنه و هر چیز رو بنویسی قرار میگیره. خب بعد از آداب دیگه یه صلوات دیگه بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. چون چند جلسه است، ما 4-5 جلسه است، به خاطر مسائل مختلف نتونستیم این بحثا رو جلو ببریم. من سریع دارم میگم، یه 7-8 دقیقه دیگه این بحث انشالله جمع و جور بشه. یه نکته دیگه سوال کردنه. تو مجالس هیئت میای، پای منبر میای، درسته تو موعظه نمیشه سوال کرد، جلسه به هم میریزه، ولی بعد منبر میتونی سوال بکنی. سوال کن، سوال برات به وجود بیاد، سوالهای ذهن تو حلاجی کن، اهل پرسیدن باش. حیا، یکی از حیاها و خجالتهای بد، حیا از سواله، سوال کردن، این خیلی حیا بدیه. و بعد میفرماید تکرار کن پیش خودت. یه چیزی یاد گرفتی نرو تا هفته آینده، هی تو ذهنت مرور کن، روزانه بگو ای عجب مطلبی بود، اینا رو گفتن، خب اینا رو تو این هفته عمل کنیم، بذار تو برنامه زندگی. والا چه فایده داره از این گوش بشنوه و از اون گوش آدم بده بیرون؟ تکرار کن. میفرماید که پای منبر اگر نشستی حواس خودت رو جمع کن برای موعظه و شنیدن موعظه و روزه. میفرماید ادب داشته باش، خضوع داشته باش، تواضع داشته باش، خودت رو از محرمات و هزلیات دور کن در محافل و مجالس، نظر به نامحرم نکن، عیب جویی مداح و قاری و سخنران رو نکن. ببینید اینم عرض بکنم، عیب جویی با امر معروف نهی از منکر فرق میکنه. بعضی ها دیدی نشستن اینجا مثلا تای اشتباهی توپقی سخنرانه میزنه، این به بغل دستشون نگاش کن، تای مثلا آهنگی رو خارج میخونه، این مداح مسخره میکنه، تیکه میندازه، عیب جویی میکنه، یقشو نگاه، لباسشو فلان. تو مجلس اهل بیت اگه اومدی ایراد گیری کردی، توفیقات خودتو از دست دادی. یعنی چی؟ اینجا که جای این چیزا نیست، بهرتو از این سفره بردار برو. اینجا ولکن نیستی. انتقاد فرق میکنه، یه وقت یه چیزی اشتباه و ایرادیه، بله بعدن میتونه به مداح محترم تذکر بده، به سخنران محترم جلسه تذکر بده، به خادم محترم جلسه تذکر بده، بگه آقا این ایراد بود. تمام دوستانه، جای دیگران رو تنگ نکنه، غصب جای دیگری نکنه، اذیت دیگری نکنه، اخلاق بد در مجلس نداشته باشه. اینا چیزای خیلی مهمی. پیغمبر صلوات الله علیه فرمودن سگ وارد خونه ای که ببخشید استغفر الله ملائکه وارد خونه ای که سگ درش باشن نمیشه. خب ملائکه وارد میگن که حالا یه چیزی هم بگم حالا بد نیست بخندید، میگن که این سگ کاکی بود که از علما، درست میگم اسمشو، از علمای آره سنی هم بود، اهل سنت بود، بعد ایشون استعداد نداشت، هرچی درس میخوند همه خلاصه مسخرش میکردن، از جمله این که رفته بود سر کلاس که درس بخونه، خب همیشه همینجوری بود که چون حفظ نمیتونست بکنه، حافظش خیلی ضعیف بود، شاگرد تنبل کلاس بود. استاد یه وقت گفت من یه مطلبی رو میگم تو برو تا فردا اینو هی تکرار کن، فردا بیا درستشو بگو. او بفرمایی استادم گفت که اینو تا فردا مکرر تکرار کن که ابو حنیفه فرموده است اگر پوست سگ را دباغی کنند و بر روی آن نماز بخوانند جایز است. آقا اینم هی تکرار کرد، فردا اومد سر کلاس گفتن که بخون، اینم گفت که سگ فرموده است اگر پوست ابو حنیفه را دباغی کنند بر روی آن میشود نماز خواند. حالا گاهی همچین چیزایی هم پیش میاد. فرمود ملائکه در خونه این که سگ باشه وارد نمیشن. علما فرمودن رذائل در وجود من و شما سگ درون ماست. وقتی ما درون ما پر از سگهای وحشی هست، بعد مراقبت هم نمی کنیم، کنترل هم نمی کنیم، در یه محفلی هم اگر حضور داشته باشیم ظلمت این نفسانیات اثر میگذاره اگه استغفار نکنیم، توجه نکنیم و همینطوری رها، چشممون رها، زبونمون رها، میان توی محافل، توی این مجالس، ظلمت ما بر مجالس هم تأثیر میگذاره. مگر اینکه استغفار کنیم، توجه کنیم تا به ما هم عنایت کنن. تکبر نباید کرد، تکبر نکنید، از هر کسی چیزی یاد بگیرید. حضرت عیسی علیه السلام میخواست یه زانی رو، زنا کننده رو حد بزنه، رفت پیش این زنا کننده گفت یه نصیحت کن، یه موعظه کن منو. میدونی در یه همچین شرایطی آدم ها یه چیزایی به زبونشون میاد که خیلی آدم های فهمیده نمیاد. تواضع کن، زرنگ باش. یه بچه کوچولو میبینی پشین کنارش بگو عمو جون دعا میکنی برای من؟ میگه آره. میگه این دعا رو کن برای من. اون بچه هم دعا میکنه، خدا همینو میخره. حالا به هزار تا مثل من میگه التماس دعا، خوبه بگو، ولی تواضع تو این دعا، استدعای تو اگه باشه. موسی از خضر بالاتر بود ولی موعظه خضر رو میشن، سلیمان از مورچه موعظه میگرفت. در محافل و مجالس یادتون باشه هیئت محل کسب معرفت و ما به هیئت من المهد الی اللحد نیاز داریم. هیئت من المهد الی اللحد ما بهش نیاز داریم. نکته آخر فرمود این یاد گرفتناتون با ورع همراه باشه. اگر کسی علم یاد بگیره با تقوا نباشه، معرفت یه چیزی یاد بگیره ولی اهل تقوا و مراعات نباشه، سه تا بلا سرش میاد. یا جوان مرگ میشه، یا اگه جوان مرگ نشه میفته یه جایی که هیچی قدرشو نمیدونه، زجر میکشه، نمیتونه از این تواناییش استفاده بکنه. آقا من مثلا سخنرانم، میرم اینجا هیچی از من استفاده نمیکنه. یارو مثلا بلد بخونه مدای، هیچ جا ازش استفاده نمیکنن. البته این دلیل بر این نیست که هر کی ازش استفاده میکنن حتما جامعه همه ویژگی هاست و هر کی ازش استفاده نمیکنن این حتما آدم مثلا اهل ورعی نیست. نه، گاهی تفاوت هم میکنه، ولی یکی از آثارش اینه. و فرمود به خدمت اهل سلطان، به خدمت سلطان جائر در میاد. اونایی که با روزه مخالفن، اونایی که با اشک امام حسین مخالفن، اهل ورع و تقوا نیستن، اونا اگه اهل علمن باشن تو دستگاه یزید و معاویه زمان خودشون به خدمت در میان، نه تو دستگاه امام حسین. اینا هم باید به تجربه ثابت شده. در محافل و مجالس پاک و طاهر باید بیاد. فرمود کسی حالت جنابت داشته باشه، حالت حائض باشه، در مجالس بیاد، دریافت‌های معنویش فوق العاده پایین میاد، مخصوصا اگر مسجد باشه که اصلا حرامه. تو مسجد یا مشاهد مشرفه بخواد حالت جنابت بره، حرامه. اینم باید حواسش باشه. مگر این که یه جای حسینیه یه جایی باشه، حالا داره رد میشه، مجلس هم هست، فرصت هم نداره که تطهیر بکنه، بیرون وای میسه گوشه استفاده میکنه، ایرادی نداره، یا مجبوره بیاد داخل جایی که مسجد نیست، ایرادی نداره. ولی در هر صورت آدم اهل دقت و مراعات توجه میکنه، نورانیت و دریافتش میاد پایین. خب عرایزم تمام، صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. یه چیزی هم تو بعضی از حیات باب شده، اینم این نکترم، هو کشیدن و لعن کردن و اینا نهی شده در روایات، اصلا خود این اعمال نهی شده، الفاظ نامناسب به کار بردن اینا نهی شده، پامنبری کردن ها نهی شده. پامنبری من اینکه تیکه میندازن به میان تو حرف منبری، اینا نهی شده. حرکت های جاهلانه نهی شده. بعضیا جوری میشینن تو مجالس اهل بیت و روزه و اینا که بی ادبیه، اینا نهی شده. برای روزه فرمودن که حالت بکا داشته باشید، گریه، اهل گریه باشید. خوش به حال اونایی که وقتی به روزه میرسن گریه میکنن. اگر گریه نداشتی فرمود خودتو به گریه بزن، به حالت گریه بزن. ببین چقدر گریه برای امام حسین مهمه، یعنی قیمت هم ارزون کرده امام حسین که همه مشتری بشن. گریت نمیاد، خودتو به گریه بزن، خودتو شبیه اهل حزن کن، میخره. اینقدر غم امام حسین بالاست، هر کی ادای گریه کنم در بیاره میخرن. چی میگی شما؟ اینقدر امام حسین رو اذیت کردن، تو فقط بیا بگو یا حسین، همینجوری بگو یا حسین، میگه بیا تو هم بیا. بفهم این قصه از چه قراره. تباکی کن، خودتو به گریه بزن، خدا تو رو قاطی بقیه می نویسه. چون بعضیا تو مجالس میگن ما گریه الکی، خودمون رو الکی به گریه بزن. الکی نیست، ادب داشته باش. لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون، فرمود از ادب به دوره که اظهار شادی بکنی جلو آدم غمگین. حالا همه دارن گریه میکنن، مریض ختمه مثلا یه کسیه، تو اینجا بشین نگاه بکنی چی میشه؟ خب اظهار حزن بکن، عقلت که میگه این اظهار حزن خوبه. حضرت زهرا داغداره، تو مجلس نمد بشین نگاه کنی، یعنی چی سرتو گرفتی بالا؟ وقتی روزه میخونن عشق بریز، نداری حالت حزن داشته باش، آه بکش. اینا رو فرمودن، اینا تو اون سیر و سلوک معنوی اثر داره. عظمت امام یادت بیاد گریت میگیره، عظمت امام حسین، عظمت امام حسین یادت بیاد گریت میگیره. دنیا و اهل دنیا رو یادت بیاد که با بهترین آدمهای روی زمین چه کار کردن. لحظه آخر امام حسین برگشت گفت خدایا تو شاهد باش، اینا کسی ها دارن میکشن که بعد از او روی کره زمین کسی مثل او نیست. آقا کسایی رو کشتن اینا، یه جا کسایی رو کشتن که دیگه تاریخ همچین کسایی رو به خودش ندید. ما کجا ابوالفضل عباس داریم دیگه؟ ببین آدم گریش میگیره وقتی یاد این همه قصه میفته، وقتی آدم یه دفعه میگه ول کن قصه های خودتو، قصه های تو که قصه نیست، میری سراغ قصه های امام حسین، امام حسینی میشی، از خودت به در میای، بزرگ میشی. از مجلس روزه که میری بیرون حضرت زهرا نگات میکنه، امام زمان نگات میکنه، ببین قصه ها چقدر بزرگ شد، از غمای کوچیک اومد بیرون، از خودش اومد بیرون. خاصیت روزه امام حسین اینه، میگه قصه بخور، آه بکش، من غم دلتو که غم دلتو برمیدارم، هیچی، شادی هم میریزم تو دلت، چی میخوای دیگه؟ و بعد تا میتونی اشک تو زلال کن، که عرض کردم یعنی اشک تو خالص کن، برای خود امام حسین گریه کن، یعنی غمای خودتو بذار کنار، بگو نمیخوام، من الان مصیبت دارم، مثلا خجالت میکشم جلو مصیبت‌های امام حسین، فکر غم و غصه‌های خودم میکنم، یا ابا عبدالله اصلا ول کن منو، غم و غصه‌هامو ول کن. اون وقت اینقدر آغاز که کاروان وارد شام شدن، تو مگه بودی با این کاروان اینقدر گریه میکنی؟ تو مگه دیدی چه بلایی سر این کاروان آوردن؟ آخ آخ آخ، شنیدی که قرآن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا؟ امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین، زینبین غذاهاشون و افطارشون رو دادن برای هر شبی، یه شب هم اسیر اومد، اسیر میدونی که اسیر جنگی بوده، یعنی مسلمون نبوده، اومده در خونه در زده، بابا اینا روزه بودن، اینا خودشون هم با آب و نون افطار میکردن، همین نونو دادن رفت. یعنی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام گویا میخواد بگه که اگه اسیرم اومد یه وقت پیش شما ردش نکنید، اسیر نباید گرسنه بمونه، اسیر رو غذا بدید. به اسیر غذا بدید. حالا یه اسیریه که هیچ باکی نداره گدایی کنه، اونو که رد نکنید. و یه اسرایی هم که اصلا انقدر عزت نفس دارن، صدقه بهشون میدن میرزن کنار، گشنگی میکشن، ذلت درخواست نون نمی کنن. به اینا برسید که تعفف وجوه دارن به قرآن، میفرماید اینا صورت خوشن با سیلی سرخ نگه میدارن ولی رو نمیندازن. سکینه خاتون گریه میکرد بعد از قضیه خرابه. شب بعدش بیبی سوال کرد، خیلی بیتابی میکنی؟ گفت برای اینکه خواهرم رقیه شبا سرشو که میذاش رو زمین رو خشت میذاش، دیشب که از دنیا رفت قبل از اینکه سرو بیارن تو خرابه داشتیم با هم حرف میزدیم، گفت خواهر خیلی گرسنمه. گفت زخانه ها همه بوی طعام بشنیدم ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم. اینا اینن، فرمود اسیر رو گرسنه نذارید. غذا نمیدادن به اینا. زین العابدین علیه السلام فرمود روزی یه وعده آب با نان خشک میدادن به ما، غروب تا غروب اینا روزا روزه می گرفتن. دیگه خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که با دهن روزه تازیانه خوردن یعنی چی. باریکلا این گریه ها کار را میندازه، این گریه ها سیل میشه. فرمود آقا اسیر اگه گرفتید فدیه بگیرید آزادش کنید، شرایطی داره، یکی از شرایط اینه، فدیه بگیرید آزادش کنید، پول امکانات اموال بگیرید آزادش کنید، حالا در اختیار حاکمه.
اینا چیکار کردن با اهل بیت پیغمبر؟ اینا اموالشون رو اول غارت کردن بعد اسیرشون کردن، هم اموالشون رو گرفتن، یعنی هیچ رفتار اسلامی با اهل بیت نکردن. لذا حضرت فرمود رفتاری که با اسیران روم و ترک می کردن با ما کردن.
توی یکی از این جنگ ها زنه ها رو اسیر کرده بودن، زنه های کفار و مشرکین رو، پیغمبر دستور داد این اسرا رو ببرید. بلال حبشی این زنها رو از کنار قتلگاه کشته های این سپاه رد کرد، سپاه دشمن. این زنها بیتابی کردن، زجه زدن، پیغمبر انقدر ناراحت شدن بلال رو توبیخ کردن، گفتن برای چی تو این اینا رو زن و بچه رو از کنار این کشته هاشون، این چه گناهی دارن؟
کجا بودی یا رسول الله کربلا؟ یه وقت زینب نگاهش افتاد به زین العابدین، دید جان داره از بدن امام خارج میشه، نگاه امام به قتلگاه افتاده. کجا بودی یا رسول الله شهر شام؟ امام سجاد فرمود من رو بر شتر لنگی سوار کرده بودند بدون جهاز، پاهای من رو با زنجیر به زیر شکم این شتر بسته بودند، دستها رو در کندهی به گردنم بسته بودند، ما رو با تازیانه می زدن، سرها بالای نیزه ها مقابل چشم این زن و بچه. یه جمله دیگه فقط، چیکار کنیم؟ دلمون تنگ اربعین، امسال زینب میره کربلا، ما نمیتونیم بریم کربلا. کربلا یا حواستون بود چه نعمتی رو دارید از دست میدید؟ یه جمله فرمود امام سجاد علیه السلام ما رو بد جور میزدن، صحنه‌های عاطفی درست می‌کردند، با سرها بازی می‌کردند، سرها مقابل چشم این زن و بچه بودن، همه عواطف دارن، اینا گریه می‌کردن، تا گریه می‌کردیم با سر نیزه‌هاشون که آهنی بود می‌کوفتن تو سر ماها، تو سر بچه‌ها. من نمی‌دونم چه سرهایی شکسته باشه، من نمی‌دونم چه بدن‌هایی زخم شده باشه،